بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد تعالى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. این آیه شریفه در دو جای قرآن به همین لفظ آمده، یکی در سوره 16 قرآن، سوره نحل آیه 43، و یکی در سوره 21 قرآن، سوره انبیاء آیه 7. ترجمه آیه اینه، فرماد مردم از اهل ذکر سوال کنید اگر نمیدانید. اهل ذکر کیانن که قرآن دستور داده از اونها سوال بکنیم؟ دو معنا در کتب تفسیری ما هست. یک معنا هم مخالفین ادعا کردند، اهل تسنن ادعا کردند که اهل ذکر دسته دیگری هستند. مجموعاً سه تا معنا گفته شده. اهل تسنن گفتن اهل ذکر یعنی اهل تورات و انجیل، یعنی مسیحی ها و یهودی ها، اونها اهل ذکرند. کانه خود ذکر رو به معنای تورات گرفته، و اهل ذکر یعنی اهل تورات، اهل انجیل. فاسألوا اهل ذکر معناش وقتی میشه که برید از مسیحی ها یا یهودی ها سوال بکنید. این معنا یقینا باطله و جوابش هم خیلی ساده هست. اگر قرآن به مؤمنین دستور بده که وقتی یه چیزی رو نمیدونید برید از مسیحی ها و یهودی ها سوال بکنید، این معناش اینه که دین اونها حقه و برید از اونها تبعیت بکنید، در حالی که بعد از اون که پیامبر مبعوث شدند دین اونها باطل، کسی دیگه اجازه نداره که مؤمن و متدین باشه به تورات و انجیل. وقتی دینی نسخ شد به واسطه بعثت پیامبر، چطور قرآن دستور بده که ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید برید سراغ همون دینی که نسخ شده، از اهلش سوال بکنید. خیلی تعجبه اصلا افرادی که جاهل بودن به خودشون جرأت دادن اومدن تفسیر نوشته و توضیح داده که آیه معناش اینه. واقعا اینها چون اهل بیت ندارند و هیچی ندارند. گاهی صحبتهایی میکنن که انسان تو عالم بودنشون تشکیک میکنه، میدونید اینا جاهلن. خب این معنایی که اهل تسنن گفتن و در روایت هم آمده، روایتی که امام هشتم علیه السلام، حدیث مفصلی این روایت امام هشتم، یه جلسه مناظره‌ای بوده، مأمون تشکیل داد، بزرگان از عامه رو دعوت کرده بود، امام هشتم علیه السلام رو هم دعوت کرد. توی این جلسه میخواست یه مناظره ترتیب بده، بعدش هم نمی اومد که امام هشتم علیه السلام یه جا محکوم بشه. بزرگان از عامه رو دعوت کرده بود و خلاصه مناظره ای. حدیث خیلی طولانی است، در جلد 23 بهار الانوار صفحه 173 یک قسمتی از این حدیث آمده. تو این مناظره ای که حضرت داشتن، فضائل اهل بیت علیهم السلام را حضرت بیان کردند. جلو خود سنی ها تمسک میکردن به آیات قرآن. از جمله فضائلی که حضرت بهش تمسک میکنن، آیه شریفه سلام علی آل یاسین هست که در سوره وصافات آیه 134، سوره 37 قرآن. منتها تو این قرآن هایی که الان دست ما هست و نوعا تبعیت شده از چاپ حجاز، آلا برداشته ال نوشته، نوشته سلام علی الیاسین، در حالی که امام هشتم علیه السلام آیه رو آل یاسین خوندند و تو اون زمان امام هشتم یعنی سال 200 هجری بوده دیگه، از سال 200 تشویدن خراسان، 200 سال گذشته هنوز دارن آل یاسین خونن. یک نفرم تو جلسه نگفت به امام هشتم که آقا ما که سنی هستیم ما الیاسین میخونیم. حالا از کی بعض اومدن این حرف حرکت رو عوضش کرده نمیدونم. اونجا حضرت بفرمان که خدای متعال به انبیا سلام داده، تو سوره وصافات سلام میگه بر ابراهیم، سلام بر نوح فی العالمین، سلام بر ابراهیم، سلام بر موسی و هارون، سلام به خود انبیا داده، اما هیچ جا سلام به آل انبیا نداده جز یک جا و اون یاسین هست. اول حضرت میگن یاسین کیه مراد؟ خود عامه میگن یعنی پیغمبر و هیچ شکی هم توش نیست. حضرت میگن ببینید خدای متعال میگه سلام علی آل یاسین، به آل پیغمبر سلام داده. در حالی که به آل هیچ پیغمبری سلام نگفت. حالا تو این حدیث طولانی یه قسمتش اینه که از میخوان فضائل اطرت نبی رو علیه السلام رو بیان بکنن از اینجا شد. و اما تاسعه از این فرمان نهمین فضیلتی که برای ما خانواده هست اینه فنحنو اهل الذکر، ما اهل ذکر هستیم. الذين قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. خود خدا فرموده برید از اهل ذکر سوال کنید. این فضیلت ما اهل بیت میرسونه که مردم وظیفه دارن بیان از ما سوال بکنن. فنحن اهل الذكر، ما هستیم اهل ذکر. فسألونا ان کنتم لا تعلمون، از ما بپرسید اگه نمیدانید. فقالت العلماء، علمایی که تو جلسه یعنی همون سنیا اینجا ایراد گرفتن به امام هشتم، گفتن انما انا بذالک الیهود و نصارا، خدا مقصودش یهودی و نصارا هستن، اهل ذکر اونا هستن. واقعا خیلی مستهجن و مزخرفه. اما ببینید جواب حضرت چقدر ساده و محکم. فقال ابو الحسن علیه السلام سبحان الله، پناه میبرم به خدا، منزه خدا، این چه وصل ایست دارید به خدا میچسبونید، این نقص به خدا دارید میزنید. و هل یجوز و ذالک، اصلا احتمال اینا این هست؟ اذن یدعوننا الى دینهم، اگه این گونه باشه پس ما رو دارن دعوت میکنن به دین یهودی و مسیحی ها، یعنی دینشون پس حقه به ما گفتن بری از اونا سوال بکنید. همین یه جمله موجز و مختصر و تمام دیگه اونا سخن نتونستن دیگه. خب پس رو معنای اول یقیناً باطل، اینو مخالفین شیعه ادعا کردن، جوابش هم گفته شد. پس اهل ذکر یهودی ها و مسیحی ها نیستند. بیان ببینیم شیعه چه گفته. شیعه ذکر را دو معنا براش میکنه و رو هر دو معنا اهل ذکر معلومه کیانند، ائمه علیه السلام، با یه تفاوت مختصری. هر دو معنایی هم که میخوایم بگیم با آیات قرآن تطبیق میکنه با آیات دیگه. این دو معنا اینه، ذکر یا به معنای قرآن هست یا به معنای پیغمبر. هر دوش هم در قرآن داریم. کلمه ذکر آمده و منظور از ذکر خود قرآن. یه جه دیگه هر کلمه ذکر استعمال شده منظور پیغمبر اکرم هست. این دو تا آیه، یکیش در سوره نحل آیه 44 و انزلنا الیک الذکر، ای پیغمبر ما به تو نازل کردیم ذکر را، لتبین للناس، تو برا مردم بیان بکنی. اینجا ذکر معنی قرآنه. به جای اینکه بگه قرآن رو بر شما نازل کرده، میگه ذکر رو بر شما نازل کرده. اسم قرآن یکی از اسانیش ذکر. خب اگه ذکر به معنای قرآن باشه، اهل ذکر یعنی چه؟ یعنی اهل قرآن. معنای دوم این که ذکر به معنای پیغمبر اکرم، اونم باز تو قرآن داریم، در سوره طلاق آیه 11: قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات. اینجا خطاب به مردمه. مردم، ما ذکری رو برای شما فرستادیم که رسول است و تلاوت میکنه بر شما آیات قرآن رو، آیات روشن الهی رو. ببینید اینجا اسم پیغمبر رو ذکر آورده، بلا فاصله بدل هم آورده، بدل یا عطف بیان برای ذکر، بلا فاصله رسول. قد انزل الله الیکم ذکرا، بلا فاصله میگه رسولا. یعنی اخی انسان توهم نکنه که این ذکر معنای دیگری داره. ما ذکر رو بر شما فرستادیم که این ذکر همون رسول است، یتلو علیکم آیات الله مبینات. این ذکر بر شما تلاوت میکنه آیات خدا را. خب اینجا اگه ذکر به معنای پیغمبر باشه، پس اهل ذکر یعنی اهل پیغمبر. این دو معنایی است که هر دو رو شیعه میگه، اتفاقا روایت هم برای هر دوش داریم. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 23 بهار 65 روایت ذکر کرده. و روایت ها رو که میدیدن واقعا خیلی تکندنده است. دو سه تا از اون روایات شو یادداشت کردم که از بین این همه حدیث براتون بخونم. قبل از اون که وارد روایات بشیم، دو مطلب رو خدمتتون بگم. اولا یه تفاوتی هست بین این که ذکر به معنای قرآن باشه یا به معنای رسول الله باشه. این تفاوت رو ندیدن کسی متذکر بشه. تا امروز هم خود من فکر میکردم که ذکر به معنای قرآن یا به معنای پیغمبر نتیجه یکیه. بعد به یه حدیث برخورد کردن، متوجه شدم نه، یه تفاوت جزئی داره. اگر ما ذکر را به معنای قرآن بگیریم، اهل ذکر خود پیغمبر هم هستن، چون یعنی اهل قرآن دیگه. اهل قرآن یکی خود پیغمبرن، حضرت فاطمه هستن تا برسه به امام زمان علیه السلام. اینا تمام اهل قرآن محسوب میشن. اگر ذکر را به معنای پیغمبر گرفتیم، خب اهل ذکر دیگه شامل خود پیغمبر نمیشه. اونجا اهل ذکر یعنی اهل قرآن، اهل پیغمبر. و اهل پیغمبر از امیرالمومنین به بعد شروع میشه. اهل پیغمبر کیان؟ امیرالمومنین حضرت فاطمه هستند و فرزندانشون صلوات الله علیه و آله اجمعین. این تفاوت رو داره. منتها حالا معنیش این نیست روی معنای دوم بگیم فسأل و اهل الذکر، یعنی اهل پیغمبر رو برید سوال بکنید، از خود پیغمبر سوال نکنید. نه، اینجا به قول ما یه قیاس اولویت درست میشه. وقتی بنا بشه که از اهل پیغمبر لازم باشه سوال بکنیم، از خود پیغمبر به طریق اولا، اون دیگه حتما لازمه، اون دیگه خود ذکره. وقتی میگن مثلا از آقازاده فلان شخص، از آقازادهشون سوال بکنه، از خودش که به طریق اولا میتونی سوال بکنه، از پسرش میتونی سوال کنه، از خودش، از پیغمبر و از اهل بیت، از همه میتونید سوال بکنید. ما تا خواستیم از نظر ادبی رو بگیم که اهل ذکر چون اضافش هم اضافه لامیه هست، دیگه نمیتونه که ذکر به معنای پیغمبر باشه و اهل باز شامل خود پیغمبر هم بشه. اهل پیغمبر دیگه غیر از پیغمبر میشه. رو معنای اول که گفتیم اهل زه یعنی اهل قرآن، اونجا شامل خود پیغمبر هم میشه. لذا الان باز حدیثی که میخونیم متوجه خواهید شد در بعضی احادیث اهل ذکر رو میگن ائمه هستن، ائمه فرون ما هست. در چند حدیث تصریح میکنه که اهل ذکر پیغمبرن و ائمه علیه السلام، همش درسته. علیه آن آنچه که مسلمه اینه که خدای تبارک و تعالی به ما دستور داده در دو جای قرآن که از 14 معصوم سوال بکنیم. رو معنای اول صریحا میگه از 14 معصوم، رو معنای دوم از 13 نفر سوال میکنیم که خود پیغمبرش دیگه یقینی است، باز میشه 14. این نکته اول. نکته دومی که قابل توجه اینه که چرا قرآن و 14 معصوم علیه السلام به نام ذکر اسمشون برده شده. این نکته خیلی مهمیه. اسم میدونید حتما توجه میشه به معناش، مثل ما نیست که یه اسم بی مسما مثلا یه آدم خیلی بد قیافه رو اسمشو بگذاریم حسن، این معلوم میشه اسم بی مسما است دیگه. نه، اسم ها در پیشگاه الهی اونا با مسما است. نکاتی توش حتما توجه به معنای اون اسم هست، مناسبت داره. خدا که میخواد بگه ما قرآن رو نازل کردیم، اسم قرآن رو میذاره ذکر. این که از لفظ قرآن صرف نظر میکنه و به جاش اسم ذکر رو میاره، یه نکته توشه. اصلا چرا قرآن رو بهش ذکر میگن و انتخاب این اسم از بین چند تا اسمی که قرآن داره، این خیلی مهمه. اینجا نام ذکر برده میشه، میگه ما بر شما مردم ذکر را نازل کردیم. قرآن ذکر است. ذکر یعنی در یه جای دیگه پیغمبر خودشو وقتی میخواد بگه رسول فرستادم، قبل از اینکه بگه رسول اول میگه ذکر، میگه ذکر فرستادم که رسول است. و آیات رو بر شما تلاوت میکنه. ذکر به معنای یادآوری. اگر یه چیزی شما رو به یاد یه چیز سومی بیندازه، این رو بهش ذکر میکن. یه شیء معلومی شما رو متوجه یه شیء مجهول بکنه، اون شیء معلوم رو بهش ذکر میگن. مثلا یه نفر رو دیدید قیافه شبیه رفیقتونه، تا قیافه شدید به یاد رفیقتون افتادید، اما خود اون نیست، تا دیدید به یاد اون افتادید. اینو میگن ذکر، این شخص ذکره، چون شما رو به یاد رفیقتون انداخت. قرآن ذکر است، ما رو به یاد چی میاندازه قرآن؟ مهمترین چیز به یاد خدای تبارک و تعالی، ما رو به یاد خالق جهان میاندازه. چون قرآن معجزه هست، آیاتش آیاتیست که کسی نمیتونه مثلشو بیاره، ما رو به یاد خدا میاندازه. تا یکی آیه رو میبینه، به خصوص عرب زبان ها، ما ها چندان متوجه نیستیم، و عرب زبان ها که شبانه روز مرتب داره عربی سخن میگه، یه مرتبه آیه رو جلوش بذاریم نمیتونه مثل شده شد. عالی ترین کلمات، عالی ترین معانی، اینا قالب یک دیگه شده. بهترین لفظ، بهترین معنا، گویاترین، مختصرترین، که وقتی رو نگاه میکنه میبینه حتی یک کلمه شو نمیتونه برده یک کلمه دیگه جاش بگذاره. فوری یا معنا کم و زیاد میشه، معنا خراب میشه، یا جمله طولانی تر میشه، مبهم میشه، یه ایرادای پیدا میکنه. بعضی برداشتن آیه ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب را خواستن مشابهش رو بیارن. آن چی کردن هر لفظی آوردن دیدن نمیتونه، همه قرآن اینطوره، اما راجع به این آیه به خصوص در معانی بیان وش صحبت شده. آن چی کردن در نمیتونه کم و زیادش بکنه، به خصوص تو این آیه تو متول روش صحبت شده. هر کلمه دیگه که آوردن دیدن یا این معنا رو نمیرسونه، یا اگه میخواست همین معنا رو برسونه دیدن حروفاش طولانی تره بیشتره. نمیتونن مثلشو بیارن. اینه که یه عرب زبان وقتی به قرآن نگاه میکنه زود خدا رو میشنسه، میگه دقت بکنه خدا رو زود میشنسه. از قرآن میشه ذکر، ما رو به یاد خدا میاندازه. همچنین قرآن ذکر است چون ما رو به یاد اهل بیت علیهم السلام میاندازه، به یاد پیامبر میاندازه، ما رو ارجاع میده به اونها. همچنین قرآن ذکر است چون ما رو به یاد قیامت میاندازه. تا قرآن رو میبینید به یاد خدا، به یاد پیغمبر، به یاد ائمه، به یاد قیامت هست. پس این قرآن میشه ذکر. قدرت خدا رو قرآن به ما نشون میده، علم و حکمت خدا رو قرآن به ما نشون میده. تو همین الفاظ آیات نشون خدا چقدر قدرت داره که یه همچین آیاتی رو میگه، هیچ کس نمیتونه مثلش رو بیاره. و اما پیامبر رو اگر ذکر میگیم او چیه؟ اون دیگه خیلی نکته خوبیه، چون ذکر بودن پیغمبر بالاتره. شما وقتی پیامبر رو میبینید فوری به یاد خدا میفتید، خدا رو میشناسید، خدا رو تو قیافه پیغمبر میبینید. پیامبر مخلوق خداست، اما آینه تمام نمای خدا هم هست، آینه اوه، فوری نشون میده خدا را. آینه بودنش هم قوی تر از قرآنه، هم قرآن ذکر است هم پیامبر، اما قرآن ذکر صامت است، پیامبر ذکر ناطق است. پیامبر سخن میگه، توضیح میده. اهل بیت علیهم السلام هم همینطور، اونها هم به یک معنا ذکر الله هم ذکری که توضیح میدن، ناطق هم. تو زیارت علی یاسین میگیم السلام علیک حین تقرأ و تبین، سلام بر شما اون زمانی که آیات قرآن رو قرائت میفرمایید و بیان میکنید. ذکر ناطق. پس هم پیغمبر ذکرند هم قرآن، منتها ذکر بودن خب متفاوته. قرآن ذکر صامته، چون صامته یه عالم میخواد که ولو قرآن سخن نمیگه عالم بتونه با زبان بی زبانی ذکر بودن قرآن رو بکشه بیرون بفهمه. اونجا هنر میخواد، علم میخواد، اما ذکر بودن پیامبر آسان‌تره. کسی خدمت پیامبر برسه اونجا زیاد لازم نیست عالم باشه، چون پیغمبر خود سخن میگه، دفاع میکنه. همین تفاوت که دارم میگم موجب شد که بعد از رحلت پیامبر یه گروهی به نام سنی به وجود بیاد. همین سنیایی که الان اکثریت مسلمان رو تشکیل میدن، خب اینا اومدن از همین راه استفاده کردن. شیعه از زمان خود پیامبر بود، زمان خود پیامبر ما سنی نداشتیم که یک کسی منکر امیرالمومنین علیه السلام باشه، همه ولایت امیرالمومنین رو قبول داشتن. پیامبر از همه روز اول بعثت مطرح کردن، اون وقت که عشیره خودشون رو دعوت کردن و انذر عشیرت کل اقربی، همون روزای اول بعثت بود دیگه. تو همون جلسه به شماشون گفتن هر کدومتون اولین نفر به من ایمان بیاره بعد از من وصی من. این شماشون شروع کرد خندیدن و مسخره کردن، گفتن تو خودت هم هنوز رسالت خودت نتونستی تصویر کنی، چه باقا دعوت سب کن بعد به فکر وصی خودت باش. اونا این تو فکر میکرد، منظور این که بحث ولایت از همون روزای اول گفته شد در لوح محفوظ که از اول هم بود، از زمان از تازم دشب بعضی نموناشو گفتن. اما تو گفتن ها تو طول 23 سال بعثت پیامبر مرتب گفته میشد، سنی ها سوء استفادهشون از همین جهت بود. پیغمبر فرموده بودن بعد از من دو چیز گرانبها رو بینتون میگذارم، اینی تارکم فیکم و فقلین. این دو چیز گرانبها، یکی قرآن، یکی اهل بیت. بینید اهل بیت و اینا نتونستن از قرآن جدا بکنن، اما قرآن از اهل بیت تونستن جدا بکنن. چرا اهل بیت رو نتونستن جدا بکنن؟ چون اهل بیت قرآن ناطقن، ذکر ناطقن، اونو دفاع میکنن. یک کسی میگه یا علی من شما رو قبول دارم، قرآن قبول ندارم، امیرون اون تو سرش میزنن. دنبال کار اونجا دفاع میکنن، او ذکر ناطقه، سخن میکنه. اینه که کسی نتونست اهل بیت از قرآن جدا بکنه. کاری که بعضی کردن و موفقم شدن، قرآن رو جدا کردن از اهل بیت. قرآن هم که دفاع نمیکنه از خودش، سخن که نمیگه. لذا عمر ملعون گفت حسبنا کتاب الله، برای ما کتاب کافی. این شعار مطرح کرد تا بتونه ابوبکر رو خلیفه بکنه و به ماسمای او رو و کرد. و الا چیزی بود که کاملا مخالف حرف پیغمبر این کلام. اگه کسی بخواد سخن او رو رد بکنه، از کتب خود عامه خیلی راحت میتونه رد بکنه. بگه این عمر چه اطلاعاتی داره؟ اگه کوچیک اطلاعی داشت حدیث پیغمبر که انی تارکم فیکم و فقلین اینو شنیده بود که چطور به خودش جرأت میده این حرفو بزنه؟ این حرف منشأش از کجا اساس است؟ چرا میگه قرآن بسمونه؟ منشأش طمعی بود که تو وجودش بود به ریاست. دنبال این بود که حرف پیغمبر میذاره کنار، سخن خود قرآن رو هم که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، سخن خود قرآن هم میذاره کنار، دنبال ریاست میخواد یک کاری بکنه، به ریاست برسه. چه بکنه؟ بالاخره خیلی کارها کرد، یک شمشیر بود، گفت نه قرآن بس. منظور میخوام تفاوت این دوتا ذکر رو بگم. پیامبر اگر ذکرن، ذکری هستن که ناطق هم هستند، تذکری است که زبان هم دارن، سخن میگن، اهل بیت هم همینطور. این هم یه نکته. خب روایت رو دقت کنید، یه توضیح هم تو حدیث خدمتتون میگم. زراره که از اصحاب بزرگ امام پنجم و ششم علیه السلام، میگه اومدم پیش امام پنجم پرسیدم همین آیه فسأل اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون رو سوال کردم. گفتم من المعنون بذالک، معنون به این آیه کیه؟ معنون یعنی مصداق، مصداق اهل ذکر کیه؟ کیست که ما باید بریم ازش سوال بکنیم؟ قال نحن، امام پنجم فرمود ما هستیم. قلت فانتم المسئولون. زراره عرض کرد که پس شما هستید که مسئول هستید، یعنی مورد سوال واقع میشید؟ قال نعم، فرمودن بله. قلت و نحن سائلون، گفتم سائلون ما هستیم که سوال میکنیم، اگه نمیدونیم. قال نعم، فهمیدن بله. سوال سوم شکر
قل تو
فعلینا ان نسألکم فعلینا ان نسألکم پس واجب است بگردن ما که از شما سوال بکنیم، چون قرآن امر میکنه دیگه فسألو یعنی باید بری سوال بکنیم. اینجا زراره پرسید پس بگردن ما واجب سوال بکنیم؟ قال نه همدن بله. قلت و علیکم ان تجیبونا پس وظیفه شما هست که جواب ما رو بدید. قال لا فهمدن نه ذاک الینا این به عهده ماست و ان شئنا فعلنا و ان شئنا ترکنا. اونجایی که بخواییم جواب میدیم، اونجایی که نخواییم جواب نمیدیم. دقت کنید آیه شریفه دستورش به مؤمنینه، مؤمنین واجبه برید از اهل ذکر سوال کنید، اما دیگه آیه نداریم که به اهل ذکر دیگه واجبه جواب بدید. اینه که یه وقت میبینید شما از امام زمانتون سوال میکنید به جوابش میرسید، یه وقت هم سوال میکنید به جوابش نمیرسید. امام پنجم علیه السلام فرمودن نه، ما واجب نیست هرچی شما سوال میکنید جواب بدیم، این اختیارش به عهده ماست. آنجایی که صلاح بدانیم جواب بدیم، اونجایی که صلاح نباشه جواب نمیدیم. یعنی به عبارت دیگه در دو جا هست که جواب نمیدیم. یه جا اونجایی که تقیه در کار باشه، میاد سوال میکنه از امام پنجم، حضرت من اقیار تو جلسن، بیگانه هایی که اگه جواب حق رو بشنون فساد میکنن، خب حضرت تقیه میکنه، اینجا جواب نمیده. مورد دوم که باز جواب نمیدن اینه که بیگانه تو جلسه نیست، اما خود شخص مصلحت نداره، حالا یا ظرفیتش نیست، استعدادش نداره، احتمال تأثیر نیست. خب نه، باز اینجا امام جواب نمیده. بعد امام پنجم این آیه رو تلاوت کردن، این آیه مال از سلیمان علیه السلام، ثم قال هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. خدای متعال به سلیمان میگه که این ملکی که به تو دادیم این عطای ماست، حالا یا منت بگذار، منت بگذار یعنی میخوایی تفویض بکنیم به بعض عطا بکنیم، بده منت هم بگذار، او امسک یا نده، امساک یعنی نده، اختیارش با توه. به سلیمان میگه فمنون او امسک، در هر دو صورت به غیر حساب، یعنی مورد بازخواست قرار نمیگیری که چرا این کار کردی چرا نکردی، اختیارش بود تو. فمنون او امسک. امام پنجم علیه السلام کنهو میخوان تشویح بکنن کار خودشون رو باز سلیمان، یعنی همطور که سلیمان تو امور دنیایی تو دادن حکومت فلانی استاندارش بکنه، فرماندارش بکنه، تو امور دنیایی مختار بود در دادن و ندادن، اعتاب بکنه و منت بگذاره یا نه عطا نکنه، همونطوری که او مختار بود ما اهل بیت هم در امور دنیایی و آخرتی مختار هستیم، مصلحت ها رو نگاه میکنیم. اینه که عالم هیچ وقت واجب نیست جواب بده، جاهل وظیفه‌شو بره سوال بکنه، اما عالم باید ببینه اگه این جواب به ضرر اون جاهله نباید جواب بده. اون جاهل خب اون جاهلی سوالشو میکنه دیگه، اما عالم دو تا وظیفه داره، یکی اینکه جاهل و عالمش بکنه، یه وظیفه دیگه داره که مواظب باشه این جاهل به فساد نیفته، به مشکل نیفته. خب اون که نمیدونه، شما یا عالم که میدونی جواب نباید بدی. سر کلاس درس همینطوره، محصل از استاد چه بسا سوالاتی بکنه، استاد که نباید همه سوالاتو جواب بده، اونجایی که مسلحت نیست نه جواب نمیده. ائمه ما همینطور در زمان امام عسکری علیه السلام، ظاهرا ابو هاشم جعفریه اگه اشتباه نکنم، یا ابو هاشم جعفری تبعید شد به یه شهری، یه مدتی که گذشت خیلی روحش تنگ شد و ناراحت، وضع مادیش هم خیلی بد شد، به فکرش رسید یه نامه بنویسه برای امام عسکری علیه السلام و تقاضا کنه که حضرت یه دعای چیزی یادش بدن که اولا از تبعید نجات پیدا بکنه، ثانیا وضع مادیش هم خوب بشه. بعدش نامه رو که نوشت، قسمت اولش که برای رفع تبعیدش بود رو نوشت که آیه دعای چیزی یاد ما بدید، ما خیلی روحمون گرفته است، از این تبعید نجات پیدا کنیم، بیام تو شهر خودمون. مثلا سوال دومشو روش نشد بکنه، تقاضا بکنه که حضرت یه چیزی یادش بدن که وضع مادیش خوب بشه. پیش خودش فکر کرد، گفت شأن امام 11 علیه السلام بالاتر از اینه که من این سوال بکنم، امور مادی که صلاح نیست سوال بکنم. آخرم ننوشت، سوال نکرد، نامه رو فرستاد برای حضرت، حضرت جوابشو نوشتن، فرمودن بعد از نماز ظهر که خوندی بنشین دعا بکن، اون دعات مستجاب میشه و از تبعید نجات پیدا میکنه. این حضرت جواب دادن، جواب دادن به اون غلامشون، کسی که واسطه برد برد به اون جواب داد، میگه من جواب هنوز تا خوندم هنوز زیاد طول نکشیده بود، یک دق دوره فرستاده حضرت باز اومد در خانه با یک کیسه پول و یک پیغام. بار دوم حضرت پول براش فرستاده بودن و پیغام داده بودن، فرموده بودن شما وظیفتونه که سوالتون رو بکنید، اون به عهده ماست که اگر صلاح باشه جواب میدیم، اگر مصلحت نبود جواب نمیدیم، اما شما حق ندارید ترک بکنید سوال، شما سوالتون رو بکنید. دقت بکنید، انشاءالله خدمت امام عاشق علیه السلام مشرف میشید، سوالتون رو بکنید، هر چی میخواد از دنیا از آخرت تقاضاتونو بکنه، بالاخره گدا باید گدایی بکنه، اما تحمیل نکنید که باید جواب بگیرم بس گفت چی شد. بدونید سوال بکنید، وظیفه ما سوال کردنه، حالا اونا هر مقدارش مصلحت باشه جواب میدن، میگیرید نتیجه میگیرید، اونم که مصلحت نباشه بالاخره خوبی شما رو میخواد. حدیث دیگه از امام پنجم علیه السلام در ذیل همین آیه، این حدیث دقت کنید، اهل ذکر رو خود پیغمبر هم حساب کرده. امام پنجم فرمان رسول الله صلی الله علیه و آله
و اهل بیت هم اهل ذکر. پیامبر و اهل بیتشون اینا اهل ذکرن و همول ائمه، اهل بیت هم ائمه هستن. خب ببینید توی این حدیث خود پیغمبر رو هم اهل ذکر حساب کرده، معلوم میشه ذکر اینجا به معنای قرآنه. تا بتونیم بگیم اهل ذکر یعنی پیامبر و اهل بیت، و الا اگه ذکر رو به معنای پیامبر حساب بکنیم اهل پیامبر دیگه یقینا غیر از خود پیامبر میشن. من تو گفتم غیر از پیامبران خود پیامبر به طریق اولا داخله. خب عرضم تمام. پس دو آیه در قرآن کریم داریم دستور میده از اهل ذکر سوال بکنیم. وظیفه ما اینه اونجایی که مطلبی رو نمیدانیم از اهل ذکر بپرسیم. الان هم در زمان غیبت امام زمان علیه السلام باز وظیفه همینه، سوال بکنید، درخواست بکنید. شما عزیزان آقایان و خانم ها تو این جلسه امام حسین علیه السلام مشرف شدید، بدون حاجت وارد نشید. بالاخره نیازاتون رو، احتیاجاتون رو تو این جلسه تأمین بکنید. با توجه وارد بشید، بگیرید حوائجتون رو. حدیث داره یک نفر تو بین یه جمع مورد رحمت قرار بگیره، همه اون جمع مورد رحمت قرار بگیره. حالا ما به یکی قانع نیستیم، میگیم همه با توجه عزاداری بکنید. البته توجه دارید، همه با خلوص خالصانه عشق بریزید، گریه بکنید، توجه کنید که امام زمانتون الان تو این دهه خیلی گریه میکنه. شما هم تأثیر بکنید به امام زمانتون، گریه بکنید و سوال بکنید، درخواست بکنید، بخواید ازشون. این چرزه اونقدر خواب اومدن برای من تعریف کردن، اینم عزیزانی به برکت امام حسین علیه السلام خیلی مورد لطف قرار گرفت. حالا خواب که خوابه، تو بیداری هاشم همینطور افراد مورد لطف قرار میگیرن. سوال بکنید، اونها میدانند و این رو بدونید اگه سوالم نکنید اونها میدونن. امام عسکری علیه السلام خب میدونستن دیگه، اون بنده خدا سوال نکرده و ازت میدونستن و گفتن چرا سوال نکردی؟ حالا تو این جلسه خوب استفاده بکنی، وقتتون که میگذارید سعی کنید بهترین استفاده رو بکنید، عزاداری که میکنید سعی کنید خالصترین عزاداری رو داشته باشید. یه جایی هم بنشینید کسی حواس رو پرت نکنه، اگه احساس میکنید این جواب رو یه جای دیگه بنشینید، بهترین نتیجه رو بگیرید. فاستبق الخیرات. خب اهل بیت علیهم السلام، پیامبر، اینها ذکرند، ما رو به یاد خدا میاندازند. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا یعنی شیعه، و تطمئن قلوبهم بذکر الله یعنی بذکر علی ابن ابی طالب و الائمه من اولاده علیهم السلام. شیعه به یاد علی علیه السلام، به یاد حسین علیه السلام، این قلبش اطمینان پیدا میکنه. اونها ذکر الله هم از خدا بخواید انشاءالله خدمت امام زمان علیه السلام هم مشرف بشید. ذکر الله رو از نزدیک ببینیم، استفاده ای که از محضر آقا میتونید بکنید خیلی زیاده. کافیست نیم ساعت، یک ساعت خدمت آقا باشید. مگه میشه آقا رو کسی از نزدیک ببینه باز هنوز تو خدا شک داشته باشه؟ شما خدمت آقا انشاءالله مشرف بشید، ببینید علم امام رو میبینید. آقا از همه چی خبر داره، گذشته، آینده، از افکار، از همه چی با خبرن. وقت میگید ها، پس خدا هم عالمه. این که وجه الله عالمه دیگه، همه علوم توی بشر جمع شده، خالق این بشر دیگه کیه؟ اونجا مطمئن میشید، تطمئن به قلوبهم به ذکر الله. به این ذکر الله قلبتون اطمینان پیدا میکنه، دیگه شک ندارید. شما قدرت امام زمان علیه السلام را از نزدیک ببینید، بازم شک ندارید تو قدرت خدا؟ امکان نداره. قدرت امام زمان که مال خودشون که نیست، که مخلوق دیگه. میبینید یه بشره، اما تمام جهان در تحت اختیار اونه. قدرت اینه، اراده بکنه همه چیز رو فانی میکنه، با اراده او باقی میگذره، چنانچه احداث میکنه. شما قدرت رو توی بشر از نزدیک ببینید، بازم شک کردی تو قدرت خدا؟ بابا ابراهیم یه بار گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، یه بار از خدا خواست مرده رو میخوام ببینم چطوری زنده شو کنیم، بلندش بکنم ببینم تا مطمئن بشم قیامت هست. خطاب شد، مگه ایمان نداری که ما همچین قدرتی داریم؟ گفت بله ایمان دارم، میدونم میتونی، ولیکن لیتمئن قلبی، میخوام این قلبم اطمینان پیدا کنم، ببینم تو مطمئن بشی. ما خیلی محرومیت داریم میکشیم در غیبت امام زمان علیه السلام، محرومیت اعتقادی، ایمانی. اونجا اگر آقا رو ببینید اطمینان پیدا کنید به همه چیز. اونجا ببینید همه چیز در اختیارش، مرد زنده کردن کاری نداره. حیات روحی میبخشن مهمتر از حیات جسمی. یه مرده روحی رو، یه معاند را با یه نگاه عوضش میکنن. ببینید چه میکنن، همچین عوضش میکنن، عاشق اهل بیتش میکنن. و این کار رو کردن امیرالمومنین علیه السلام تا نشون بدن دست ما مقلب القلوب والابصار، مظهر این صفت خدا هستن اهل بیت، میچرخونن قلوب رو. بخواید ازشون تو این جلسه ها، بخواید برای دیگرانم دعا کنید، به ما دعا بکنید. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن قلوبهم بذكر رسول الله.
ذکر علی ابن ابی طالب به ذکر فاطمه تطمئن قلوبهم به ذکر الحسن و الحسین تطمئن قلوبهم به ذکر المهدی المنتظر